Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
چای از شما، قصه از من. سلام، من بنفشه طاهریان هستم. شما به 111 اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین. من در این پادکست قصه های کهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از ابیات رو میخونم تا بدونین قصه آدم ها از 1000 سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده. ما همونیم که بودیم. بریم سراغ قصه. فصل دوم، هفت پیکر. قسمت 50. عزیزان، قبل از اینکه بریم سراغ این قسمت، باید بگم این قسمت به هیچ عنوان مناسب بچه ها نیست. میزان صحنه های تنانگی بالاست و نظامی در تعریف از زیبایی تن زنان سنگ تموم گذاشته و قوقا کرده. بزرگتران بهتره در جمعی که با هم رو در بایستی دارین و با صدای بلند این قسمت رو گوش نکنین، یا برین در خلوت هدفون به گوش عشق کنین، یا در بغل یار باشین و با هم گوش و عشق کنین. والا در قسمت قبل گفتم که بهرام روز ناهید شید یا آدینه، ترگل و برگل سر تا پا به رنگ سپید لباس پوشیده، راهی میشه به سمت گنبد سپید که شاه دخت شوخ و شیطون ایرانی درش منتظرشه. یادتون باشه ناهید یا آناهیتا از ایزد بانوان ایرانیه که هدایتگر و نگهبان تمام آبهای جهانه و بسیار زیبا، خوشندام، شکوهمند و چنان آراسته تعریف شده که انگار ستاره‌ای باشه که می درخشه. بهرام در این گنبد که براش از همه جا خونه تره، از صبح تا شب به نوای موسیقی گوش و به تماشای رقص مشغوله و با دلنگیسترین خوردنی ها و نوشیدنی ها در دنیا ازش پذیرایی میشه و غروب که میشه از همسرش میخواد که براش قصه شوخ و قشنگ بگه که شادی و خوشحالیش رو چند برابر کنه. حق داره دیگه، بس داستانای خون و خون ریزی و قول و شر و سیاهی. والا بانوی ایران هم کم لطفی نمی کنه و میگه بدون شک شما اگر بخوای قصه ای بشنوی که تلخی رو بشوره ببره، قصه گو باید من باشم که قصه ای بلدم که مادرم بهم گفته. و بعد داستان خواجه با کمالات و خوشقیافه‌ای رو تعریف میکنه که باقی رویایی در میان باغ‌ها داره و همه دلخوشیش تو زندگی اینه که آخر هفته ها بره باغ و برای خودش باغبونی کنه. تا اینکه یه روز صبح زود وقتی میرسه به در باغ، میبینه درش قفله و از توی باغ هم صدای ساز و آواز و آب بازی میاد. خواجه وقتی با بدبختی با کندن زمین وارد باغش میشه، با دو فقره بانوی رزمیکار روبرو میشه که اول میزنن خوب هشتر و پشترش میکنن. اما بعد وقتی میفهمن خواجه صاحب باغه، برای جبران کتکی که بهش زدن میگن
وای خدا ما رو مرگ بده، بشکنه دستمون. شما بیا برو تو اون اتاقه که گوشه باغت بشین، یواشکی این بانوان ترگل و ورگل توی آب دید بزن، هر کدومو که پسندیدی بگو برات بیاریمش.
و ناگهان با این پیشنهاد وسوسه‌انگیز، شهوت خفته مرد پارسا همچون فنر فشرده و کش کشیده تنبان در میره و خواجه پارسا هر کار میکنه تو دهنش نمیچرخه که بگه نه نمیام، این کارا زشته. به هر حال شهوت در طبیعت انسانه، مرد و زنم نداره. این پیشنهاد چنان خواجه پارسا رو قلقلک میده که حتی کتکی که عزیزان بهش زده بودنم از یادش میره. با بعد از یک صدم ثانیه مکس میگه باشه بریم و راه میفته دنبال بانوان رزمیکار با اندام ورزیده و سفت مثل نقره تا بره و یک نظر بهشت رو دید بزنه. خواجه را کان سخن به گوش آمد، شهوت خفته در خروش آمد. گرچه در طبع پارسایی داشت، طبع با شهوت آشنایی داشت. مردیش مردمیش را بفریفت، مرد بود از دم زنان نشکیفت. با سمن سینگان سیمندام، پای برداشت بر امید تمام. بالاخره بانوان مردفکن خواجه رو از پشت درختا یواشکی و افتان و خیزان میرسونن به اتاقک خشتی درب و داغون گوشه باغ و خواجه میره تو، در اتاقک رو میبندن. درست وسط دیوار روبه دریاچه اتاق سوراخی بود که به اندازه یک شاخه درخت روزنی باریک از نور ازش می اومد توی اتاق. تا به جایی رسید چون ناورد، که به دانجای دل قرار آورد. پیش آن شاهدان قصر بهشت، غرفه‌ای بود برکشیده زخشت. خواجه بر غرفه رفت و بست درش، بازگشتند رهبران زبرش. بود در ناف غرفه سوراخی، روشنی تافته در او شاخی. خواجه فوری میره سمت دیوار و چشم میذاره روی سوراخ و الله الله، چشم خواجه ز چشمه سوراخ چشمه تنگ دید و آب فراخ. کرده بر هر طرف گلفشانی، سیم ساقی و نار پستانی. روشنانی چراغ دیده همه، خوشتر از میوه رسیده همه. خواجه درست وسط این باغ بهشت در بین درختان سرو حوض آب باصفایی از سنگ مرمر ساخته بود که حوض کوثر غلامش بود. آب این حوض از چشمه‌ای می‌آمد که مثل اشک چشم پاک بود و توش پر از ماهی‌های رنگارنگی بود که هیچ کس حق اذیت و صیدشون رو نداشت. دور تا دور حوض چمن یک دست سبز بود و این طرف و اون طرفش با گلای سوسن و نرگس و سمن تزئین شده بود. درخت‌های سر به بلند این حوض و گل و چمن رو احاطه کرده بودن تا جلوی دید هر فضولی که بخواد از دیوار باغ بالا بیاد رو بگیره. خواجه میبینه چند تا از دخترها لخت در آب در حال آب و گل پاشیدن به هم و شعر خوندن و خندیدن و شوخی و رقصن. دختر میگم دختر میشنوین ها، عروسانی با سینه های بزرگتر از نارنج و هم اندازه ترنج رسیده، موهای مشکی بلند تا روی سینه هاشون که انگار اژدهایی باشه که دور گنج پیچیده، چونه هاشون گرد انگار سیب، سیبی که البته آرزوی خواجه برای رسیدن دستش بهش مثل این بود که روی یخ بنویسه سیب. همینقدر دست نیافتنی. هر عروس از ره دلانگیزی کرده بر سور خود شکرریزی. اژدهایی نشسته بر گنجش، به ترنجی رسیده نارنجش. نار پستان بدید و سیب زنخ، نام آن سیب برنبشته به یخ. بود در روزگاه آن بستان، چمنی بر کنار سربستان. حوزه ساخته ز سنگ رخام، حوزه کوثر بدون نوشته غلام. می شد آبی چو آب دیده درو، ماهیانی ستم ندیده درو. گردان آبدان روشسته، سوسن و نرگس و سمن رسته. خواجه چشماش سیب و ترنج میچینه، همینجور که از هیجان داره میلرزه به اون طرف حوض نگاه میکنه و میبینه آخ چند تا ماه رخ ماه پیکر رو چمنا نشستن و میوه میخورن و گل میگن و گل میشنون، که یهو اونام از داغی آفتاب تنشون تب میکنه با از گرما کلافه میان به سمت آب، و به آب که میرسن روبند حریرشون رو کنار میزنن و با دیدن شکل ماه خودشون در آب انگار که آب فریاد بزنه بیا. خانوما کلافه از گرما بند فوته یا همون لنگی که به کمرشون بسته بودن و باز میکنن، و صدره که یه بلوز بیاستین همچین سوتیان طوری بودرم از تنشون در میارن و این دونه های مروارید دونه دونه میپرن تو آب. آمدند آن بوتان خرگاهی، حوز دیدند و ماه با ماهی. گرمی آفتاب تافتشان، واب چون آفتاب یافتشان. سوی حوز آمدند ناز کنان، گره از بند فوته باز کنان. صدره کندند و بینقاب شدند، و از لطافت چدر دراب شدند. دختران با رفتن توی آب انگار تن سفید مثل نقرشون به مراد رسیده باشه، عشق میکنن و در کنار ماهیا شنا میکنن. خواجه نگاه که میکنه با خودش میگه انگار ماه و ماهی در آب کنار هم برخصن. میزدند آب را به سیم مراد، می نهفتند سیم را به سواد. ماه و ماهی روانه هر دو در آب، ماه تا ماهی افتاده به تاب. و خب درست همون جوری که پرتو نور ماه که با درم ریزی یا همون تابیدن به دریا ماهی ها رو به جنب و جوش برای شکار تومه میندازه، این ماه پیکران هم با پرتو افشانیشون خواجه رو میندازن به هوس ماهیگیری. ماه در آب چون درم ریزد، هر کجا ماهی است برخیزد. ماه ایشان در آن درم ریزی، خواجه را کرد ماهی انگیزی. خواجه خستگی ناپذیر چشماشو گشادتر میکنه و میبینه یک گروه از دخترها که تن سفید مفیدشون به سفیدی گلهای سمن فخر میفروشه، دست در دست هم دایره وار توی آب شروع میکنن به چرخیدن و آواز خوندن. اون طرف در میبینه چند تاشون با هم مسابقه آب پاشی میذارن و تون تون به هم آب میپاشن. این طرف چند تاشون روی آب میخوابن و پستانهای سفت و خوشفرم مثل انار و نارنجشون رو به آسمان، خواجه رو یاد قایقای کوچیکی میندازه که بارشون میوه باشه. ساعتی دست بند میکردند، بر سمن ریشخند میکردند. ساعتی بر به بر درفشردند، نار و نارنج را کرو کردند. تو همین هیری ویری یکی از دخترها بلند میگه مار مار و ملت برمیگردن میبینن یه چیز سیاهی دور دختر پیچیده و همه از ترس جیغ میزنن و میان فرار کنن که دختر خودش قه قه میزنه زیر خنده و همه میفهمن از این شوخی خرکی خونکا کرده و خودش موهای بلندش رو پیچیده دور خودش و بعد همه میزنن زیر خنده. این شد آن را به مار میترساند. مار میگفت و زلف میافشاند. تن سفید دختران به سفیدی همون شیریه که به حوزی که فرهاد برای شیرین ساخته بود میریخت و این باغ و درختان سر به بلندش همون کوه بیستون و خاجه همون فرهاد تشنه که اگه الان تو اون اتاقک تیشه دم دستش بود میکوبید فرق سر خودش بلکه هلاک بشه راحت بشه از دیدن این همه شیر که دست و لبش بهشون نمیرسه. بیستون همه ستون انگیز کشت فرهاد را به تیشه تیز، جوی شیری که قصر شیرین داشت، سر به دان حوزهای شیرین داشت. خواجه دستش کوتاه، تشنه لبان مثل آدمی که بیماری سر داره و با در آمدن ماه سرش عود میکنه، تنش با دیدن این ماه رویان در آب میفته به لرزه و شروع میکنه به بال بال زدن. خواجه کاندید جای صبر نبود، یاری و یارگی نداشت، چه سود بود چون تشنهی که باشد مست، آب بیند برو نیابد دست، یا چو سرعی که ماه نو بیند، بر جهت گاه و گاه بنشیند. زنان هر کدوم هزار نوم خدا قیامت میکنن در دل خواجه. خواجه تنش گر گرفته از شهوت، خودش و آلتش هر دو ایستاده، دیگه نگم براتون. سوی هر سرو قامتی میدید، قامتی نی قیامتی میدید، رگ به رگ خونش از گرفتن جوش، از هر اندام برکشید خروش، ایستاده چو دزد پنهانی، وانچه دانی چنان که میدانی. مرد جوان کم مونده مرغ بیقرار جانش از رخنه و مار در شلوارش از توی سوراخ دیوار رد بشه که خب خدا رحمش میکنه، عقل میکنه، یه نگاه میندازه میبینه سوراخ انقدر تنگه مارش رد نمیشه، وگرنه چه بسا تو دیوار گیر میکرد، آبروش هم برباد میداد. خواست تا در میان جهت گستاخ، مرغش از رخنه مارش از سوراخ، لیک مارش نکرد گستاخی، از چه؟ از راه تنگ سوراخی. خلاصه کم کم با غروب خورشید دخترها رضایت میدن و خسته از آب بازی فراوان بالاخره تن و بدن مثل یاس سفیدشون رو شسته از آب در میان و دور کمرشون حریرهای آبی رنگ میبندن و خواجه از دور که نگاهشون میکنه احساس میکنه داره به یه پارچه یه حریر آبی با نقش گلای یاس سفید نگاه میکنه.
At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
اینجا یه نکته ظریف بگم. یادتون میاد در داستان خسرو و شیرین هم جایی که شیرین برای اولین بار خسرو رو در کنار چشمه آب میبینه، نظامی میگه شیرین برای اینکه بره تو آب پارچه ابریشمی حریر آبی رنگی به کمرش میبنده. اگر از من بپرسید میگم داستان مورد علاقه نظامی در بین هفت داستان هفت پیکر که سر شوق آوردتش همین داستان گنبد سپیده که دائم داره توش از نمادهای خسرو و شیرین خودش استفاده و بهشون اشاره میکنه و خداییش نفس آدم بند میاد از این همه تصویرسازی داستان. نور به قبر نظامی بباره. وقتی بهش میگن شاعر نقاش، بی خود نمیگن. یکی از شواهدش همین تیکه است. این صحنه آبتنی دختران یکی از صحنه‌های مورد علاقه نگارگرانی مثل کمالالدین بهزاد هم بوده که به سر شوق آوردتشون و این صحنه رو نقاشی کردن، که تو اینستاگرام پادکست میتونید کار کمالالدین بهزاد رو ببینین. شسته رویان چو روی گل شستند، چون سمن بر پرند گل رستند. آسمان گون پرند پوشیدند، بر مه آسمان خروشیدند. و خب حالا وقت چیه؟ شک نکنین، وقت موسیقی. و در بین این لعبتکان دختر هنرمندی هست که نوازنده چنگه، سپید روی که بقیه کنارش سیاه به نظر میان، با صورتی گرد و قبقبی هلالی، لبش رطب، سینش انار آبدار و قد بلندش مثل سرو. خنده هاش از شکر شیرین تر و غمزه و ناز چشم و ابروش از نوک تیز پیکان برای سوراخ کردن جگر هزار تکه خواجه مفلوک تیزتر. در میان بود لعبتی چنگی، پیش رومی رخش همه زنگی، آفتابی هلال قبقب او، رطبی ناگزیده کس لب او، غمزش از غمزه تیز پیکانتر، خندش از خنده شکرفشانتر، افتاده ز سرو پربارش نار در آب و آب در نارش، به فریبی هزار دل برده، هر که دیده برابرش مرده. و اما این زن ساز چنگ رو به دست میگیره و چون به دستان زدن گشادیده است، عشق هوشیار و عقل گشتیم است. و خواجه دیگه به چخ میره و از راه زهد و مسلمانی به در میشه و فتنه عشق به جانش میفته. درست همونطور که هندوان نور براشون مقدسه و بهش باور دارن و میگن روح آدم بعد از گذشتن از همه حجاب‌های تن به نور میرسه، خواجه میدونه برای رسیدن به خدا باید به این زن برسه. خواجه بر فتنه‌ای چنان از دور، فتنه تر زان که هندوان بر نور، زاهد از راه رفت پنهانی، کافری بین زهی مسلمانی. مرد جوان مسخ میشه، نمیفهمه چند ساعت گذشته و داره از سوراخ به دختر نگاه و به صدای سازش گوش میکنه. بالاخره ناگهان سر و کله اون دوتا زنان آهنین با چشمان آهو پیدا میشه، با برق چشمشون که این الکتریسیته در پشم یهو آدمو میگیره به خواجه نگاهی میکنن. این زنان خودشون این کارن، خوب میدونن با خواجه چه کردن. عزیزان متوجه شدین دیگه؟ نظامی داره به الکتریسیته ساکن در پشم اشاره میکنه. هزار سال پیش، ساده نگذرینا، همین. در قدیم رسم بوده کسانی که برای شکار آهو می رفتن همیشه یه عده همراه خودشون می بردن که بهشون می گفتن آهو انگیزان، که وظیفه این آدم ها این بوده که آتیش درست کنن و آهوان قشنگ ختن رو به سمت شکارچیا هدایت کنن. این زنان با چشمانی که از رضایت برق می زنه مطمئن از عملیات هدایت آهوان به سمت یوز پلنگ ببخشید خاجه وارد اتاق میشن. بعد یک ساعت آن دو آهو چشم، کاتش برق بودشان در پشم، واهو انگیز آن ختن بودند، آهوان را به یوز بنمودند، آمدند از ره شکرباری، کرده زیر قصب کلهداری. این زنان آهنین که انگار کلاه مردونشون زیر روسری پنهانه و حریف 100 تا مرد آهنین هستن، همچنین خیلی شیرین اصلطور و با اطمینان خاطر وارد مقر میشن. خانما میدونن با این بهشتی که درش رو به روی خواجه باز کردن، دیگه خواجه 100 سال درد کتکی که بهش زدن یادش نمیاد و در مورد شکایت هم نمیتونه بکنه. خانما میبینن خواجه مفلوک گوشه اتاق مچاله شده. پس میرن جلو و خیلی با ادب و احترام اما از موضع قدرت میپرسن:
خب سرورم، کدومو پسند کردین بپیچیم براتون؟
خواجه را در حجابگه دیدند، حاجبانه زکار پرسیدند:
که از همه لعبتان هور نژاد، میل تو بر کدام هور افتاد؟
و خب معلومه دیگه، بلافاصله
خواجه نقشی که در پسند آورد، در میان دو نقش بند آورد.
خواجه دختر چنگی رو به این بانوان نشون میده. کلام خواجه هنوز منعقد نشده و انگشتش رو هواست که این دوتا از آهو تبدیل میشن به شیر و به قصد شکار از اتاق میزنن بیرون.
این نگفته هنوز برجستند، گفتی آهو نه، شیر سرمستند.
زنان آهنین میرن سراغ دختر چنگی و با تنبل و رنگ، یعنی با حیله و نیرنگ، رازیش میکنن که دنبال اینا را بیفته و تهدیدش هم میکنن که هیچ کس نباید بفهمه کجا دارن میرن، وگرنه میزنن خونشو میریزن.
آن پریزاده را به تنبل و رنگ آوریدند با نوازش چنگ، به طریقی که کس گمان نبرد، ور برد زاند و شهنه جان نبرد.
دختر چنگی همراه با اینا به اتاق که میرسه، زنان آهنین بیرون میمونن و دختر رو راهی اتاق میکنن و در رو هم از پشت میبندن و کلفت گردن طور وای میستن جلوی در به پاسبانی که کسی مزاحم نشه.
طرفه را چون به غرفه پیوستند، غرفه را طرفه بین که در بستند.
از اون طرف خواجه که کم مونده از شدت هیجان قالب تهی کنه، خبر نداره که زنان آهنین در مسیر که می آمدن زمین سازی کردن و برای اینکه دختر چنگی ناسازگاری نکنه و یهو کوکش در نره، ساز دختر رو کوک کرده و در مورد خواجه و کمالات و جمال بیمثالش مفصل توضیح دادن و گفتنم که چه اتفاقی افتاده.
دختر چنگی هنوز خواجه رو ندیده، کارش ساخته و یک دل نه صد دل مشتاقه که این مرد جوان رو ببینه. خواجه زان بی خبر که او اهل است، یار او اهل و کار او سهل است. وان بت چنگ زن که تاخته بود، کار او را چو چنگ ساخته بود. گفته بودندش آن دو مایه ناز، قصه خواجه کنیز نواز. وان پری پیکر پسندیده، دل برو بسته بود نادیده.
و اما دختر چنگی وارد اتاق که میشه و چشمش به مرد که میفته، میبینه به به، ظاهرش از اونی که بهش گفتنم به به تر و خوشقیافه تر و جذاب تر. لعنتی، بهش گفته بودن مرد آهنینه، دختر میبینه نه ماشالله نقره است. بهش گفته بودن نقره، میبینه هزار نوم خدا طلای نابه.
و حالا دیگه دل دخترم به تاپ تاپ میافته.
چون درو دید از آن بهیتر بود، آهنش سیم و سیم او زر بود.
اما خواجه که از طرف دیگه طاقت نداره و از طرف دیگه نمیدونه چی قراره با این حریف براش پیش بیاد، به این دختر بلند بالا مثل شکارچی به صیدش با ابروهای درهم گره خورد و آماده ی حمله نگاه میکنه.
خواجه که از مهر ناشکیب آمد، با سهی سرو در عتیب آمد. خواجه و دختر به سمت هم میرن، دو قدم خواجه، دو قدم دختر، دو قدم خواجه، دو قدم دختر، تا اینکه بالاخره خواجه گفت:
نام تو چیست؟
گفتا: بخت. گفت جایت کجاست؟ گفتا تخت.
خواجه که میبینه نه بابا، دختر با نمکه و سر ناسازگاری نداره و داره دم به دمش میده و با دلبری و غمزه جوابشو میده، اخم و تخم از یادش میره و شروع میکنه با دختر به لاسیدن و معاشقه کلامی. خواجه با لبخند به دختر چنگی که گفته اسمش بخت هست گفت اصل تو چیست؟ گفتا نور. گفت چشم بد از تو؟ گفتا دور.
خواجه میبینه دختره آتیشباره حاضر جوابم هست، میپرسه خط قرمز و نقطه امن و پرده و حجاب چیه؟
دختر میگه سازم.
گفت پردت چه پرده؟
گفتا ساز.
گفت شیبت چه شیوه؟
گفتا ناز.
خواجه تنش پر از هوس بغل کردن این دختر که رسمش ناز کردنه، یک قدم دیگه بهش نزدیکتر میشه و میپرسه یه دونه بوس میدی؟
و دختر با اشتیاق بیشتر میخنده و میگه چرا یه دونه، 60 بوس میدم.
خواجه میگه 60 وقت داریم؟
و دختر میگه بله که داریم، بیشترم داریم.
گفت بوسه دهیم؟
گفتا 60.
گفت ها وقت هست؟
گفتا هست.
خواجه یک قدم جلوتر رفته و دیگه نفس به نفس دختر ایستاده و میخواد ازش اجازه بگیره تا بپیچه به تنش. پس خواجه گفت آیی به دست.
گفتا زود.
گفت باد این مراد.
گفتا بود.
و خب دیگه دختر راضی و اجازه داده. مرد که استخوناش از داغی خونش میسوزه، دختر رو تنگ در آغوش میگیره و انگار که چنگ در سیمهای ساز چنگ بزنه، دست در موهای دختر میکنه و هر دو به تن هم میپیچن و با حرارت و بیوقفه شروع میکنن به بوسیدن و مکیدن لب هم. خواجه را جوش از استخوان برخاست، شرم و رعنایی از میان برخاست، زلف دلبر گرفت چون چنگش، در بر آورد چون دل تنگش، بوسه و گاز بر شکر می زد، از یکی تا ده و ز ده تا صد، گرم شد بوسه در دلنگیزی، داد گرمی نشاط را تیزی. خواجه چون شیر سیاهی که گوری رو شکار کرده باشه، دختر را به دیوار میکوبه تا بالاخره مهر و موم از این آب حیات دختر برداره. خواست تا نوش چشمه را خارد، مهر از آب حیات بردارد. چون در آمد سیاه شیر به گور، زیر چنگ خودش کشید به زور.
اما آقا ناغافل دیوار شروع میکنه به لرزیدن و خشت های قدیمی که طاقت اینجور حرکات آکروباتیک عاشقانه رو ندارن دونه دونه در رفته و دیوار فرو میریزه.
جایگاه سست بود، سختی یافت، خشت بر خشت رخنه ها بشکافت.
و اما اگر فکر کردین من الان این دوتا رو از زیر آوا رو شما رو از خماری در میارم، سخت در اشتباهین. خواجه این همه تشنگی کشید، شما هم دو هفته صبر کنین تا خوب درکش کنین. اصلا مگه من چیم از این بانوی گنبد سپید کمتره؟ والا
البته قبل از این که در این حال رهاتون کنم، یه نکته خیلی قشنگ بگم که خیالم راحت بشه. راستش حیفم میاد وقتی میبینم نظامی، مردی که 1000 سال پیش به این نکته اشاره کرده، من زن از کنارش ساده بگذرم. روی صحبتم بیشتر با شما آقایونی هست که دارید به من گوش میکنین. نکته اول این که معاشقه رو با سکس و تنانگی اشتباه نگیرین. ممکنه طرف مقابلتون از معاشقه کلامی و بوسیدن لذت ببره، اما در اون لحظه جسمی یا روحی آمادگی برای تنانگی نداشته باشه، حتی اگر همسرتونه. حواستون باشه، برای شروع تنانگی، چه با طرفتون تازه آشنا شدین، چه سالهاست همدیگر رو میشناسین، همیشه اول به هر زبونی که بلدین اجازه این کار رو ازش بگیرین یا به هر راهی که میدونین مطمئن بشین قلبن راضیه. دوم این که تا میتونین قبل از تنانگی معاشقه کنین، قربون صدقه برین، از هم تعریف کنین، ناز و نوازش و بوس و بغل خوبه.
چیه اینه بختک میفتین رو طرف؟ مگه خرسین؟ والا
خب دیگه اینم گفتم، خیالم راحت شد. این قسمتی که با من شنیدینم نوش جونتون. یادتون نره که ما رو حمایت مالی و به هر کسی که میرسین معرفی کنین. تنتون سلامت و جانتون شیرین. پادکست چای با بنفشه اول و 15 هر ماه میلادی منتشر میشه. در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون من بنفشه طاهریان هستم. مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی. آهنگساز موسیقی آغاز و پایان پادکست کوروش بابایی. آهنگساز فصل دوم پادکست داستان هفت پیکر دانیال شیبانی. ادیت و میکس صدا مهلا دیانی.
Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.